بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 417، سطر نهم. و هو علی ثلاث درجات: الدرجه الاولى الانبساط مع الخلق، و هو ان لا تعتزلهم ظنا علی نفسک. بحثمون در انبساط بود. انبساط رو تعریف کردیم و گفتیم به معنای گشاد رویی هست. اما این معنای لغویش بود. معنی اصطلاحی این بود که طبیعت رو آزاد بذاریم، فشاری نیاریم برش، مقیدش نکنیم. طبیعتا وقتی آزاد باشه، اون آدابی که جامعه تحمیل میکنه بر انسان، اونا رو میتونه رعایت نکنه. البته یک چیزهایی هست که عقل ما بهش حکم میکنه و طبیعت ما هم که مقهور عقل ماست اطاعت میکنه. از اونها که بگذاریم دیگه طبیعت قیدی نداره. وقتی قید نداره آزاد برخورد میکنه، همونطور که توجه کردید حضرت موسی هم با خدا حرف زد، با انبساط حرف زد، آیش هم خوندیم یادتون است. بعد از این که حالا انبساط تعریف شد، میخواییم که درجاتش رو ذکر کنیم. اولین درجه انبساط، انبساط با خلقه. دومین درجه انبساط با حقه. سومین درجه این است که ما انبساط خودمون رو، چون درجه اولش رو که انبساط با خلقه، چه درجه دومش رو که انبساط با حقه، هر دو رو فانی کنیم در اسم باسط حق، در اون اسم باسط. خب حالا این انشالله توضیح داده میشه. فعلا ما میخوام اولین درجه رو توضیح بدیم. اولین درجه اینه که با خلق ما انبساط داشته باشیم. در مقابل انبساط دو چیز قرار داره. یکی این که ما یا شاید سه چیز قرار داره. یکی این که ما از اونها دوری کنیم، از خلق دوری کنیم، باشون حشر و نشر نداشته باشیم. تا قدرمون و ارزشمون محفوظ بمونه. ما اگر با مردم برخورد کنیم، برخورد آشنا، برخورد خوب، برخورد خودمونی اینجوری که بشه انبساط، مردم هم به ما محبت پیدا میکنند، هم با ما گاهی شوخی میکنند، آزاد میشن در مقابل ما، خیلی خودشونو مقید نمیکنند. و در نتیجه ممکنه گاهی به اون قدر و اعتباری که ما داریم آسیب وارد بشه. اون احترامی که باید به ما بذارن نذارن. ما به خاطر اینکه احتراممون محفوظ بمونه و قدری که داریم، حالا قدر خیالی پیش خودمون، آسیبی نبینه، از اونها دوری میکنیم تا اونها اون چنان احساس خودمونی بودن نکنند. وقتی به ما میرسن احترام لایق رو بذارن. گاهی این اتفاق برای ما میفته. ایشون میفهمد انبساط با خلق اینه که این روش رو نداشته باشی، یعنی از اونها دوری نکنی به خاطر بخل بر نفست، که نفست رو در اختیار نذاری بخل کنی. وقتی نفس در اختیار نذاشتی بخل کردی، پیش خودت فکر میکنی قدر و اعتبارت محفوظ مونده. انبساط با خلق به این است که این عمل رو انجام ندی. خب پس این عمل شد مقابله با انبساط و قرار شد که ما این مقابله حس کنیم. یه عمل دیگه هم هست که اون هم مقابله انبساطه، اون رو میگه حسش کن. و اون اینه که ما اگر با مردم برخورد کنیم شاید ناچار بشیم در دارایی هامون اونها رو شریک کنیم، یا اگر به یک امتیازی رسیدیم به خاطر احترام به اونها ناچاریم اون حظ و بهرهی که بهش رسیدیم کامل استیفا نکنیم، یه مقداری هم بذاریم برای اونها. این باعث میشه که به اون بهرمندی هایی که ما از دنیا داریم یه خورده آسیب وارد بشه. در چنین حالتی باز با خلق برخوردی پیدا نمی کنیم تا بهرمندی هامون محفوظ بمونه. در اون فعل اول این چنین عمل می کردیم تا قدرمون محفوظ بمونه، به امتیازات و بهرمندی ها کار نداشتیم، میخواستیم اعتبارمون محفوظ بمونه. در این فعل دوم به اعتبارمون کار نداریم، به حظمون کار داریم. بالاخره ما در این جهان بهرمندی هایی داریم، حالا یا بهرمندی هایی که ذخیره کردیم یا بهرمندی هایی که داریم کسب میکنیم. اگر با مردم برخورد داشته باشیم، به خصوص برخورد خوب، ممکن اونا در این بهره ها با ما شریک بشن. بخل میکنیم و نمیخواییم با ما شریک بشن، میخوام بهره ها منحصر به خودمون باشه. اینم یه فعله. ایشون میفهمد که انبساط اینه که اینم ترک کنیم. پس انبساط این است که به خاطر بخل بر خودت یا به خاطر بخل بر حضرت از مردم دوری نکنی، بلکه با مردم حشونش پیدا کنی، نه به خاطر قدرت بترسی نه به خاطر حضرت بخل کنی. بعد مطلب سومی که هست اینه که گاهی اضافاتی در زندگی های ما پیش میاد، ما میخوام این اضافات رو ذخیره کنیم، مثلا برای نسلمون، برای خودمون، برای روزی که احتیاج داریم. حظی نیست که حالا بخوام تقسیمش کنیم، بلکه یک اضافاتی آمده، احتیاجم فعلا بهش نداریم. مردم رو آزاد نمیذاریم تا از این اضافات استفاده کنند. اگر هم از ما درخواستی بکنن برشون سختگیری میکنیم. این مقابل انبساطه. انبساط میگه این رو هم ترک کن، هم نسبت به قدر و منزلتت وحشت نداشته باش، هم نسبت به حضرت و بهرهی که داری بخل نبرز، همین که مردم رو آزاد بذار که از اون اضافاتی که تو مورد حاجتت نیست استفاده کنند. در این سهالت تو انبساط رو با خلق داشتی. بعد یه مطلب چهارومی هم اضافه میکنه که چنان با مردم برخورد کن که حتی اگر تو را لگدمالم کنند اظهار ناراحتی نکنی. بالاخره افرادن دیگه، افراد انسانن، گاهی از اوقات وقتی باشو خوش رفتاری کنی یه جور طغیان میکنه. اون طغیاناشون و بد اخلاقیاشون و اینا رو هم ندیده بگیر. اینا مطالب ایشون یاد میده برای کسی که میخواد اولین درجه انبساط رو که انبساط محل خلق داشته باشه. بعد خب لازمه این چنین برخوردی شوخی کردن هم هست، یعنی ما با مردم شوخی هم خواهیم کرد. بعد میفهمد ولی مواظب باش که در شوخی کردن، در آزاد گذاشتن دست مردم آنچرا علم تو و عقل تو به عنوان ادب وظیفه تو قرار میدهد رعایت کنی. یعنی چنین نباشه که شوخی از حد بگذره، شوخی از اون حالتی که اون اهمیت انسان رو کم میکنه عبور کنه. ما گفتیم خودتو مهم نگیر، ولی نگفتیم که خودتو پست کن. یا مثلا بعضی شوخی ها مجاز شرعی نیست، بعضی شوخی ها باعث رنجش مخاطبه، اینا حتما باید ترک بشند. پس انبساط به این معنی نیست که ما آزاد و مطلق باشیم، یه چیزایی رو باید رعایت بکنی. این تمام توضیحی است که در انبساط محل خلق، یعنی اولین درجه از درجات انبساط گفته شده. حالا یه بار توجه کنید، صفحه 617 هستیم، سطر 9. و هوا یعنی انبساط علی ثلاث درجاته. از درجه اولا انبساط محل خلقه و ها به توضیح انبساط اینه که چند تا کار رو ترک بکنیم، بعضی ها رو هم انجام بدیم. و همه لا تعتزل هم زنن علا نفسش یا زنن علا نفسش، الان یادم نیست، به نظرم زنن درست باشه. دوری نکن از مردم به خاطر ترس بر خودت. زن به معنی بخله، یعنی ما بخل کنیم، نفسمون در اختیار مردم نذاریم تا ابهتمون کم نشه. به خاطر حفظ ابهت، عزت و عظمتی که برای خودمون تخیل میکنیم ارتباطمون رو مردم قطع نکنیم. او شوهن علا هزک، شو هم به من بخله، ارتباطت رو با مردم قطع کن به خاطر بخل بر بهره‌ای که از زندگی میبری. نگو اگر من با اینا ارتباط برقرار کنم اینا شریک من میشن. بذار ارتباطت با مردم برقرار بشه، اونام شریک بشن، از حد تو چیزی کم نمیشه. و تستر سل رها فی وزلک. تا اینجا دوتا امر رو گفت انجام نده، یکی دوری از مردم به خاطر حفظ مقام و منزلتت، یکی دوری از مردم به خاطر دستیابی کامل به حضور و بهرهمندیت. این دو کار رو انجام نده. حالا چند تا کار میگه انجام بده. و ترسل لهم فی فضلک، یعنی به انترسل لهم فی فضلک. اون انبساط این است که تسترسل لهم فی فضلک، رهایی قائل بشی، آزادی قائل بشی لهم برای این مردم در آنچه که نسبت به زندگیت اضافه آمده. بر اونها آزادی قائل بشی و اجازه بدی که اونا از این اضافه ها استفاده کنند. و تسعهم به خلقک، با اونها با گشاد رویی برخورد کن. تسعهم یعنی خودت رو با اون خلقی که داری باز بگیر، خلق بسته نداشته باش، تنگ نباش. و تدعهم یتعونک، رها کن اونها رو که حتی تو رو پامال کنند، یعنی انقدر باشون خوش برخورد باش که تا این حد آزادی نسبت به تو آزادی احساس کنند. ول علم قائمون و واب حالی است، در حالی که علم تو به این که حد شوخی و حد آزاد گذاشتن دیگران علم تو به این که حد شوخی چقدر است، این علم قائمون برپاست، حاصله. بنابراین تو به این علمم عمل میکنی که نمیذاری حرفای رکیک زده بشه، نه خودت میزنی، نمیذاری اون گناه به تو بزنن، نمیذاری کاری که خلاف شرع از تو یا از اونها صادر بشه، مزاح رو در حدی که عقل اجازه میده اجرا میکنی. ولی علم قائمون و شهود و کل معنا دائمون، معنا یعنی اون مقصودی که تو به خاطرش داری زندگی میکنی، شهود به اون معنا دائما داری، یعنی اینطور نیستی از اون معنا غافل بشی، مقصودت از زندگی همیشه در جلوی چشمت مجسمه، ازش غافل نمیشی. بنابراین هم به علمت عمل کن، همون مقصود انسانی تو همیشه در مقابل داشته باش. بنابراین حد انبساط رو کاملا رعایت کن. این متن بود. اما شر ای لا تترک صحبتهم، مصاحبت و همراهی با مردم رو ترک نکن. و تعتزله هم اطور بر تترکه، لا بر سرش در میاد، صحبت اونها رو ترک نکن، یعنی لا تعتزله هم ازشون دوری نکن، از مردم دوری نکن. به خاطر شوهن و پول مطلق مدفون لهه، یعنی به خاطر بخل بر خودت. بخل بر خود یعنی چی؟ انتکون، انتکون تفسیر شوهه که به ما میگه انجامش نده. انتکون یعنی به این صورت که بوده باشی عزیز، یعنی عزتت حفظ بشه، ابهت و وقارت محفوظ بمونه. به خاطر اینکه ابهتت محفوظ بمونه با مردم دوری نکن. و حفظن لجلالت قدرش و ترفعن رتبتیم، یعنی دوری نکن به خاطر اینکه جلالت و بزرگی ارزش خودت را حفظ کنی و ترفعی از رتبه اونها داشته باشی که همیشه بخوای خودتو بالاتر از اونها جلوه بدی. در یه جلسه هم که نشستی خودتو اضافه بر اونها ببینی و اضافه بر اونها هم جلوه بدی، این کارها رو انجام نده. او شوهن علا حز کفی خفل خلوه، حالا حز رو ایشون بهتر از اون که من معنا کردم معنا کرده. انسان در وقتی که در حالت خلوته، دعا که میخونه با حواس جمع‌تر میخونه، بالاخره یه بهره بهتری رو از این دعا و ارتباط با خدا میگیره. میفهمد تو از مردم دوری نکن به خاطر اینکه اون حظی که در خلوت داری باقی بمونه، حالا یه ذره اون حظ خلوت تو مخدوش بشه ابی نداره، عوضش داری با مردم خوشرفتاری میکنی و خود خوشرفتاری با مردم حظش و بهرهش کمتر از اون بهرهی که تو از دست میدی نیست. او شوهن الله حضی که در خلوت میبری. حالا خلوت چند تا بهره داره، یکی راحت من راحته، یکی والحضور، حضور با خدا، احساس میکنی که حاضر اندلهی یا خدا رو پیش خودت حاضر میبینی. ول جمعیت تو ظاهره ول باطنه، جمعیت خاطر در خلوت دادن، جمعیت خاطر داره، پراکندگی نداره، هم ظاهرش جمعه هم باطنش جمعه. ظاهر تقیدی لازم نداره، در باطنم حواس به اطراف مختلف منعطف نشده. قهرن انسان در خلوت بهره‌مندی بیشتری داره. ایشون میفهمد که به خاطر بخل بر این بهره‌مندی اون ارتباط با مردم رو ترک نکن، از اونها دوری نگیر. ولی هم وقیلک به حکم انبساط که اونها رو انتخاب کنی، تو سر صحبت و مصاحبت با اونها رو انتخاب کنی، انتخاب کنی و ترجیح بدی علی خلوتی که، و ترجیح بدی حضور اونها رو علی حضه که، و اکرام کنی اونها رو به حضور خودت، نه اونها رو توهین کنی به غیبتت. گاهی ممکنه مهمون بر آدم بیاد، آدم مشغوله، مثلا فرض کنین یه روز مبارکیه داره دعا میخونه، این مهمون بدون اطلاع وارد میشه، خبرم نداره که ما داریم دعا میخونیم، بلا ملاحظه میکنه نمیاد. حالا وارد شده، ما بهش بگیم بشین تو اتاق تا من دعا بخونم، اعمالم تموم بشه بعد بیام پیشت. میفهمد این کار درستی نیست، بعضی انجام میده. حالا مهمون آشنا باشه براش مهم نباشه، اون حرفی دیگریست. ولی یه مهمونی گاهی میاد، افراد دیده شده که ناراحت میشن، میگن خب وقت ما داره امروز مصرف این دعا میشه، تو داری وقت ما رو ضایع میکنی، نمیرن پیش مهمون. حالا یا به صورتی مهمون رو میگن مثلا عذری داره، یا اینکه نه مهمون میاد تو میشینه و بعد مدتی میرن پیشش. میفهمد که با مصاحبت با اونها احترام بذار، یعنی برو پیششون که احترام باشه، نه اینکه مشغول کار خودت بشی و اونها رو تنها بذاری تا بهشون توهین بشه.
این ذالک قال یعظم نبی، اون آیه سوره احزاب که می فرماید وقتی غذا خوردید بلند شید برید پیامبر استحیا میکنه، اون چجوری جمع می فرمایید؟ ولا مستأنسین لحدیث.
بله، ببینید اینا میادن خونه پیغمبر میشسته، پیغمبرم به خاطر انبساطی چی نمیگفت، خدا داره دستور میده، دستور میده که انبساط پیغمبر رو بذارید محدود به حد عاقلانه باشد. شما دارید انبساطی از انبساطیشون سوء استفاده میکنید، سوء استفاده نکنید، دارید خستش میکنید. ما داریم همینا رو میگیم، ما داریم به کسی که انبساط داره سفارش میکنیم، طرف مقابلم باید وظیفش اینه که اون صاحب انبساط رو پشیمون نکنه. اینا با پیغمبر طوری برخورد میکردن که حالا پیغمبر اینطور نبود، بلکه کسی دیگه بود میگفت کاش از اول با اینا برخورد خوب نداشتم که اینقدر روشون باز بشه. اونا داشتن سوء استفاده میکرد، خب خدا بهشون سفارش میکنه بعد از اینکه غذا خوردیم بلنشین برید، اینجا گرده نکنید، بزن پیغمبر استراحت چه بکنه. توجه کردی؟ پس انبساط حتی که عرض کردیم حدی داره، بخواد از زیاد از حد بگذره، خب بالاخره اون شخصیم که میخواد انبساط به کار بگیره اونم انسان خسته میشه، کار داره تو زندگیش.
امارات انبساط در قرآن مثلا اینکه فبما رحمت من الله لند لهم، این یکیشه.
بله.
و شاور هم فی الامر، اینم یکیشه با اینکه خودش پیغمبر بود. و این آیه‌ای که قل هو قل اذن خیر لكم، مثلا به پیغمبر میگفتن این گوش، یعنی به حرف همه گوش میده.
بله.
و این خودش از امارات انبساط میتونه
قل هو اذن لكم.
بله.
یا مثلا اذن خیر، اذن خیر، اذن خیر لكم، یا و شاورون فی الامر، یا فبما لنت لهم، فبما رحمت من الله لنت لهم. این همه بله آیاتی داریم که انبساط پیغمبر رو اشاره میکنه و شاید هم به نحوی دستور انبساط میده. بله.
یعنی که بزن یه فرمود نخ لباس پیغمبر گرفت برای تبرک میخواست، پیغمبر همراهی شخص اصلا بلند شد رفت، همراهی بچه بلند شد رفت. نمه قضیه شطان شنیدید؟
بله. از این چیزا زیاد نقل میشه. چون نقل میشه که یه زنی با هیکل بزرگ توی کوچه باریکی نشسته بود، پاشم دراز کرده بود به پهنای کوچه که را بند آمده بود، هیچکی نمیتونه ثبت آمد. پیغمبر با اصحاب آمدن، این پاش رو جمع نکرد، اصحاب خواستن متعرض بشن، اصحاب فهمیدن نه. بعد حضرت رد نشدن، برگشتن دور زدن از کوچه دیگه رفتن. اون کوچه این بسته بود بهش، نگفتن بلند شو، حتی نگفتن پاتو جمع کن. اینا معلومات انبساطه. ولی خب پیغمبر اگر انبساطو به اندازه ای که لازم است رعایت میکند، ما هم که از اون انبساط برخوردار میشیم باید حد خودمون رو رعایت کنیم، نباید خیلی زیاده روی کنیم. و تستثر لهم فی فضلک، آزادی بدی به اون مردم در فضل، یعنی در زیادی هایی که در زندگیت هست. یعنی مثلا اگر وقت اضافه داری، این وقت اضافه رو حالا نگو فلان مطالعه رو بکنن، خوب مطالعه، ولی بذار حالا در رو باز کن، مردم بیان عرض حاجت کنن، حرفشون رو بزنن، تا هم حاجتشون رو برآورده کن. اگر این یه مقدار وقت هم گذاشتی و از مطالعه صرف نظر کردی، توفیق دست خداست، برکت دست خداست. یه جور دیگه خدا جبران خواهد کرد که جایی که مطالعه مطلبی رو که میخوام مطالعه کنی آسون در اختیارت میذاره، خیلی راحت بفهمی. که وقتی که در اختیار اونا گذاشتی باید میذاشتی رو مطالعات. حالا چون وقت دادی به اونها، خدا مطالعات رو آسون تر کرده که وقتی کمتری برای مطالعه بذاری، که این همه تجربه شده است. اینطور نیست که ما اگر یه خود ما مردم خوش رفتاری کنیم ضرر کرده باشیم، بلافاصله خدا جبرانش میکنه. تازه ما با قطع نظر از جبران الهی داریم میگیم این کار رو انجام بده. و تسرسل اللهم فی فضلک، الفضل از زیاده علی قدر الحاجه، و الاسترسال عبارت از ارخا، یعنی سوس گرفتن، شل گرفتن، از کردن یعنی آزاد گذاشتن. ای تواسی هم به ما فضل من حاجتش، تواسی به معنای برابری کردن. با اونا برابری کنی به واسطه آنچه که از حاجتت اضافه آمده، یعنی اون مقدار رو به اونا بدی تا اونا با تو برابر بشن، تا اونا با اونا برابر بشی. از بالای خودی بی پایین تا اونا از پایین بیان بالا، قرآن با تو بشن مساوی. و توسع علیهم ذات یدک، ذات یدک یعنی دارایی، دارایی خودت رو بر اینها توسعه بده. یعنی اینطور نباشه که دارایی خودت رو ذخیره کنی بر خودت. ولا تمنعهم شیئا من مختصب بک، از چیزی که خداوند و شریعت به تو اختصاص داده و در اختیار تو و ملک تو قرار داده، مردم من نکنی و در اون شی برای دیگران وسعت قائل بشی، بذاری دیگران از اون چه استفاده کنن، من اشون نکنی از مختصات خودت. و تساهم به خلقک یه مطلب دیگه است، یعنی با اخلاق خوب هم باشون برخورد کنی، به طوری که اذیتشون رو تحمل کنی، نه اگه اونها اذیت کردن تا مقابل نمیمست کنی. متساهم به خلقش، ای تو بس اخلاق کلهم، اخلاق کلهم، اخلاق تو بر اینها بسرد بیدی. در چی؟ فی احتمال ما یبدو منهم، احتمال این تحمل، در این که احتمال تحمل کنی آنچه را که ظاهر می شود منهم، که آنچه که ظاهر می شود منهم من سوء العشرت و ترک الادب، اونها بدرفتاری می کنن با تو یا ترک ادب می کنن، تو اخلاق تو وسعت بده، این بد اخلاقی و بد برخوردی اونها رو تحمل کن، این میشه وسعت اخلاق. اینم یکی از شرایط انبساط با خلقه. بعد بالاتر از این میره و تدعهم یتعونک، رها کن اینها رو تا حتی تو رو پامال کنن. ای یدوسونک، یدوسونک یعنی لگدمال کنن تو رو، خار کنن تو رو، از داس یدوسو گرفته میشه، به معنی لگدمال کردن، یعنی تا این حد بهشون اجازه بده که با تو رفتار عادی داشته باشن، خودشونو مقید نکنن در مقابل تو، تو باشون چنان برخورد کن که اونها احساس کنن در مقابل تو و برخورد با تو آزادند. و هوا استعارتون، این که میگه لگدمال کنن تو رو، معنای حقیقی که مراد نیست کلابی هم بهش لغت بزنن، بلکه استعاره است. هوا استعارتون ان احتمال سوء هم و ایزاهم، استعاره از این که تحمل کن بدخلقی اونها رو، تحمل کن اذیتی رو که اونها به تو میکنن، و تواضع کن لهم، براشون کوچیکی کن، و تواضع لهم و تحمل و تحمل خلاعتهم، استعارتون ان تحمل خلاعتهم، خلاعت به معنی بیادبی و هرزگیه، بیحیایی، گستاخی، مسخرگی، لودگی، اینا هم یه خلاعت، یعنی اینو تحمل کن. خب تا اینجا دستوراتی که لازم بود برای انبساط ملخر داده شد، این دستورات رو داد. حالا میخواد یه تغییراتی هم نسبت به این انبساط ذکر کنه، که فکر نکن آزاد آزادی هر که دلت میخواد میتونی بکنی، بلکه باید رعایت کنی که از شؤون اسلامی بیرون نری، از شؤون عقل بیرون نری، جوری نشه که عقل ملامتت کنه چرا اینطوری حرف زدی، جوری نشه که شر مؤاخذت کنه چرا اینجوری بد اخلاقی کردی، چرا با الفاظ رکیک صحبت کردی. بالاخره اونا باید رعایت بشن، ادب باید حفظ بشه، شوخی به هر جوری پسندیده نیست، شوخی های ناپسند ما داریم. مادام العلم قائما، یعنی این کارا رو انجام بده در حدی که علم تو اجازت میده، یعنی حد خلاعت و شوخی اینه که حکم شر باقی باشد. ولا یتعدون، یعنی تو که میخوای انبساط داشته باشی، همچنین اونها که میخوان انبساط تو رو با شوخی و آزادی جواب بدن، تعدی در مزاح نداشته باشید. مزاح یعنی شوخی، طیبت نفس یعنی خوشمنشی، اینا هم مزاحه، فرق نمی‌کنه. تجاوز در مزاح نکنید، تجاوز نکنید حدود شرعی رو. حدود شرعی منصوب از خافزه، یعنی اهل حدود شرعی، از حدود شرعی تجاوز نکنید، اون حدی که شریعت قرار داده تا اون حد برید، ولی از اون حد عبور نکنید. کما قال چنانچه خود پیغمبر که اهل صوفی بودن فرمودن که انا امزه ولی لا احزلو، من شوخی میکنم ولی دریدگی ندارم، هزل و یاوه‌گویی ندارم. شوخی هم در حدی نیست که یاوه‌گویی حساب بشه، تا چه برسه که هرزه‌گویی حساب بشه. فإن ترک الحشمت والحرمت، اگه کسی اون بزرگواری و احترام رو ترک بکند در مصاحبت، این محمودون، کار خوبیه که انسان خودشو بزرگ نگیره، خودشو محترم نگیره، در وقت مصاحبت با دیگران ترک حشمت و حرمت کند، این کار خوبیست. منتها مادام حد شرع محفوظه، مادام حد شرع محفوظه، مادامی که حد شرع محفوظ بمونه و تجاوز نشود الا ما لا یحل شرعن، تجاوز نشود به امری که شرعن حلال نیست. اگر تجاوز بشه به امری که شرعن حلال نیست، خب شریعت جلوگیری میکنه. توجه میکنید مرحوم مولا عبدالرزاق اصلا به طور کلی عرفا سرشون بر اینه که شریعت رو خیلی رعایت کنند. این که حالا در بین بعضی از صوفی ها رست شده که به شریعت خیلی کار نداریم، ما شریعت بالاتر هم رفتیم، وارد طریقت شدیم بلکه وارد حقیقت شدیم، بنابراین شریعت خیلی برای ما مهم نیست، حرف اینا رو کاملا داره رد میکنه. اینا بهانه های بی خودیست بعضی از صوفیه برای خودشون میاره. ایشون میگه همیشه باید مواظب شریعت باشی، اونجا هم که میخوای انبساط عرفانی رو رعایت کنی باید سعی کنی که شریعت محفوظ بمونه، هیچ آسیبی به شریعت وارد نشه، حد و حدودی رو که شریعت تعیین کرده باید رعایت کنی. و هو این که تجاوز نکن از حدی که شریعت برای تعیین کرده، این معنای قول مصنف است که گفت والعلم قائمون و شهود و کلمانا دائمون، علم تو به این که شریعت چه میپسندد برپاست و شهود تو مقصود رو دائم است، یعنی مقصود از خلقتت رو دائما جلو چشم داری، میدونی برای چی خلق شدی، نباید از اون مقصود تجاوز کنی. همچنین علم تو برپاست که شریعت چه پسندیده، پس به علمت و به شهودت عمل کن و خودت رو کاملا آزاد نبین. ای حد انبساط و سماح، یعنی جود و سماح و بالعرض، جود کردن آبرو، وقتی آدم شروع میکنه به شوخی کردن از آبروش مایه میذاره که انه او داره جود میکنه آبروش به این و اون میده، یه خود آبروش کم میشه دیگه، مثل اینکه آدمی که پول به دیگران میده از پولش کم میشه، این هم از آبروش داره به دیگران میده پس از آبروش کم میشه. این سماح بالعرضه، یعنی جود کردن به عرض و آبرو. ایشون میفهمد این درسته، کار خوبیه، اما حد داره، اندازه داره. یعنی حد انبساط و سماح بالعرض، عرض یعنی آبرو، هو این است که خارج نشی از حکم مباح، یعنی سعی کنی که شوخیات در حد مباح باشه، حتی به سمت مکروه نری تا چه برسه به سمت حرام. ولا تمیل الی الذهول و اللهو، به سمت غفلت و بازی میل نکنی تا بیفتی در محدوده ممنوع شرعی یا غفلت طبیعی، نه توی ممنوع شرعی بیفتی نه تو غفلت بیفتی، بلکه با علم درایت محدوده کار خودتو تعیین کنی. بل تکونو واقفن علی حد العلم، بلکه توقف کنی به همون حدی که علم به تو اجازه میده، ول حضور بالقلب، اون مقداری که حضور قلب تو از بین نمیبره. بعضی شوخی ها هستن که اصلا قلب آدم تاریک میکنن و حضور قلب از آدم میگیرند. ایشون میفهمد که سعی کن شوخیت در حدی باشد که حضور قلب برات باقی بمونه، اون معنای مقصود هم همیشه مشهودت باشه، همونطور که عرض میکنم جلو چشمت نصب باشه، دائما بهش توجه کنی و از او تخلف نکنی، سعی کنی که اون معنای مقصود حس بشه، یعنی انسانیتت. خب انسانیت به این نیست که آدم تکبر کنه، یعنی به ساعت کنار بذاره. به همین جد ما تکبر هم اجازه ندادیم، گفتیم حق نداری که بخلن علا نفسه که از مردم دوری کنی. و قالا بعض اون در همین معنی، یعنی در همین باره گفتن لا تکن لینن فتوسر ولا یابسن فتوکسر، نه اینقدر نرم باش که فشار داده شوی، نه اینقدر سفت باش که شکسته شوی، طوری باش که اگر فشار دادن مثل این درخت نازک خم بشی، ولا اگه بخوای مقاومت کنی با مردم شکسته میشی، کسی سراغت نمیاد. اگه بخوای خیلی با مردم خوش رفتاری کنی سوارت میشن، هر جا میخوان میبرندت. هیچ کدوم از این دوتا خوب نیست، پس سعی کن میان رو باشی در همون حدی که علم، یعنی علم اخلاق، علم فقه، علم شریعت به تو اجازه داده عمل کنی. ول محافظ علی حد الاعتدال، گفت بل تکون و واقفن علی حد علم یک و الحضور بالقلب دو و شهود المعنى المقصود سه. حالا میگه ول محافظ علی حد الاعتدال چهار و المجانبان تفرید و الافراد فی جمیل اخلاق، نه و المحافظت عطف بر اون قبلی ها نیست، مبتداست. و المحافظت و علا حد الاعتدال امرون محمودون مرزیون به خبرشه. اگر محافظت شود بر حد اعتدال که انسان افراد تفرید نکنه، و المجانبن تفرید الافراد یعنی دوری کردن، که جمعی الاخلاق امرون محمودون مرزیون به، پس این امر محمود مرزیون به رو ما باید حفظ کنیم و انبساطمون در همین محدوده باشه، انبساطمون با خلق. خب این درجه اول انبساط با خلق بود که تموم شد. درجه دوم رو ظاهرن باید بذاریم برای جلسه بعد، اگر میخواد بخونمش، میخوادم که تعطیل بشه.